سالگی است. این چطور ممکن است مشخص شود؟
در مرحله دوم که دوره در واقع پیش دبستانی هستش، ما مشاهده میکنیم که وقتی که این بچه ها دارن با بچه های دیگه بازی میکنن، بچه کم میاره، یعنی زود خسته میشه، کنار میکشه، بقیه بچه ها دارن بازی میکنن ولی این یه جا نشسته، در همون زمان تنفس های تندی داره و عرضم به حضور شما باز هم در این سن هم بازگیری مناسبی نداره. خب این میتونه یکی از نشانه بیماری های قلبی باشه.
بله،
البته در این سن علامت درد سینه هم ممکنه که در واقع اضافه بشه به مشکلات کودک. البته یک کودک 4-5 ساله خب ممکنه ابراز نکنه، بگه مثلا ما من دست سینم درد میکنه، ولی ممکنه که دستش هایی بذاره روی سینهش، مثلا حالا از همون واژه‌های کودکی استفاده کنه و بگه که خب حالا ما مثلا اینجا میسوزه و به این صورت. و خب در دوره بعد از دبستان و نوجوانی خب یک مقدار کار راحت‌تر میشه از این نظر که خب خود بچه یا نوجوان ابراز میکنه که مثلا من حالت تپش قلب دارم، من نفس کم میارم، یا اصلا نمیتونه توی فعالیت های مثلا زنگی ورزش، مثلا معلم ورزش شکایت داره که خب این بچه نمیتونه بازی کنه، بدو نمیتونه ورزش کنه، و خب علائم به این صورت هستش که حالا باز اگر سوالی بود من دارم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختند.
چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنیم؟
1. اگر تب دارید یا سرفه میکنید، از تماس نزدیک با افراد خودداری نمایید.
2. از عطسه کردن در محیط عمومی خودداری نمایید.
3. اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خود را به پزشک اعلام کنید.
4. بعد از استفاده از دستمال اونو فوراً در سطل دربسته بندازید.
5. در هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا دستمال بپوشید.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد رفیع خورکانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلب کودکان و اطفال، در رابطه با مشکلات و مسائل خاص عیب‌های مادرزادی قلب یا در بدو تولد قلب، ای که در چی سنی و در کدام دوره از زندگی طفل ممکنه خودش نشان بده، توضیحات بسیار خوبی اشاره کردن و یادآوری شد که باید توجه بکنیم اگر طفل خوب رشد نمیکنه، وزن نمیگیره، ضعیف و رنجور و ناتوان است، بیقراری داره، یا موقع شیر خوردن به نفس نفس زدن مبتلا میشه، حالت تنگی نفس برای او دست میته، مجبور میشه پشت سر هم با فاصله های کوتاه نوک سینه مادر ایلا بکنه و نفس بگیره و باز دوباره سینه مادر برای شیر خوردن بگیره، یا عرق بکنه موقع شیر خوردن. اینا را گفتن نکات مهم است، من تکرار میکنم با اجازه دکتر صاحب که شنوندگان عزیز اینا را توجه داشته باشند که اگر خدای نخواسته یک مشکل یک وقت پیش آمد اینا را توجه بکنن. همینطور راجع به دوره دوم که بعد از 2 سالگی و تا سن پیش از مکتب و مدرسه رفتن است که بازم توضیحات لازم داده شد، امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، شما در مورد بعضی علائم و نشانه هایی که ممکنه یک فرزندی که مکتب و مدرسه میره، دوران ابتدایی و دبستان هست، کلن نوجوان ها ممکنه خودشان بعضی چیزها را متوجه شوند و قابل پیگیری باشه، حالا یک سوال است که بعضی اولادا هستن که خودشان یا به تشویق پدرها و مادرها از امو اوائل نوجوانی دوست دارن دنبال ورزش ها و فعالیت های منظم و خاص ورزشی و سپورتی بروان، یعنی سپورت و فعالیت های بدنی منظم و حرفه‌ای را دنبال بکنن. تا حالا هم کدام مشخصا کدام چیز و مشکلی نداشته که دلیل برای ناراحتی قلبیشان باشه؟ آیا اینمی نوجوان ها و افراد قبل شروع کردن و رفتن دنبال ورزش و فعالیت سنگین و منظم بدنی باید قلبشان چک و تست شوه؟ همچون ضرورت وجود داره؟ یعنی باید اینا شروع بکنن و بعد از او اگر خدای نخواسته کدام مشکلی پیش آمد پیگیری کنن؟
بله، این حقیقتا بحث داغ در سراسر دنیا. خب با توجه به اینکه مسئله ورزش همیشه مهم هستش، حالا گروه های اروپایی آمریکایی تحقیقات بسیار وسیع رو در این زمینه انجام دادن. یه عده توصیه میکنن به یک بررسی قلبی و بررسی کامل، یه عده نه، میگن که فقط در شرایط خاص. به هر حال من توصیه خودم اینه، با توجه به مواردی که دیده شده، اگر کودک یا نوجوان میخواد ورزش حرفه‌ای و مسابقه، نه ورزشی که در حد مدرسه باشه، انجام بده، حتما یک بار در واقع ویزیت پزشک قلب براش انجام بشه. این معادل لزومن انجام اکو یا نوار قلب نیست. گاهی گذاشتن یه گوشه ساده در روی قلب، پرسیدن یک شرح حال دقیق که خب توسط پزشک قلب کودکان انجام میشه، میتونه بسیار راهگشا باشه. و البته خب حالا دوره‌ای به صورت دوره‌ای خود در واقع حالا فدراسیون معاینه قلبی میکنه. برای شروع من توصیه میکنم مواردی که ورزش‌های حرفه‌ای رو میخوان انجام بشن، یک بار در واقع ویزیت قلب ساده براشون انجام.
بله بسیار عالی. دکتر صاحب، یکی از مشکلات یا نقایص ساختمانی قلب مسئله افتادگی یا شل بودن دریچه میترال قلب است که شایع هم هست. 1% قابل توجه مردم مخصوصا در خانم ها ممکنه ما ایره داشته باشیم و به درجات مختلف هم در افراد ممکنه دیده شوه. آیا ای از همو بعد به تولد و اول تولد وجود داشته و به وجود آمده یا نه بعدن ای آرس شده؟ ای چه قسمی است؟ اینمی افتادگی یا پرولاپس دریچه میترال چقدر اهمیت داره؟
بله، این واقعا ما بارها دیدیم که والدین با نگرانی وارد مطب یا حالا کلینیک میشن و خیلی ناراحتن، یه اکو هم دستشون هستش، میگن که خب به ما گفتن که ما در واقع پرولاپس یا شل شدگی دریچه داریم، خیلی نگران هستن، حالا این استراب هم مضاعف میشه و باعث ایجاد مشکل میشه. ببینید، پرولاپس دریچه میترال یا شل شدگی دریچه میترال یک بیماری قلبی به اون معنای خودش در اکثر موارد نیست. همونطور که میدونیم خب دریچه میترال که دریچه سمت چپ قلب هستش، در هنگام باز و بسته شدن ممکنه که این اتصال لبه دریچه یک مقدار دچار نامنظمی بشه اصطلاحا. من همیشه توصیه میکنم که در واقع دریچه میترال مثل یک دریچه میمونه که شما وقتی میخواین این رو در واقع درب رو ببندین، یک مقدار موقع بسته شدن ممکنه که این درب خوب چف نشه اصطلاحا، و این چف نشدن ممکنه که یک مقدار باعث نشتی خون بشه که اکثر مواردم بسیار مختصر هستش و خیلی موارد بسیاری از افراد هستن، زندگی میکنن، کار میکنن، ازدواج میکنن، اصلا متوجه نمیشن که در واقع پرولاپس دارن یا ندارن.
بله،
اون چیزی که پرولاپس رو بیشتر نشون میده و پررنگ میکنه، علائمی هستش که نسبت داده میشه به پرولاپس. خیلی از موارد هم این علائم عرضم به حضور شما مربوط به پرولاپس نیستش. بله، خب حالا حدود 5-10% از موارد پرولاپس دریچه میترال همراه با نارسایی‌های شدید هستن که خب اونا اصلا بحث جدایی دارن. توصیه من اینه که در مورد پرولاپس والدین عزیز نگران نباشن. خب توصیه میشه که حالا هر چند سال یک بار یک معاینه پزشکی بشن، ولی اینکه ما بخوایم پرولاپس دریچه میترال رو یک بیماری قلبی در واقع قلمداد کنیم و آینده حالا کودک و اون نگرانی هایی که در واقع خاص این سن هستش رو داشته باشیم، واقعا به این صورت نیست.
درست، تشکر دکتر صاحب. آیا ممکن است که مشکلات رگها و عروق کرونر قلب یا اونمو رگهایی که به خود عضله قلب خون رسانی میکنن اگه مشکل داشته باشن، در بزرگسالی مثلا تنگی داشته باشه، این ممکن است که به دوره اول تولد و بعد به تولد ارتباط داشته باشه و یک گرفتگی اما موقعی بوده؟
بله، ببینید، اگر در واقع نقایص کرونری وجود داشته باشه از بعد تولد، معمولا بیماری‌های بسیار جدی هستن که در دوره کودکی خودشون رو نشون میدن.
بله،
و حتی خیلی از موارد تا دوره شیرخوارگی نیاز به عمل دارن. در مورد سوال، اگر در واقع مشکل حالت گرگرفتگی دارن و مشکلی دارن، معمولا به علت مسائل قلبی نیست، ولی اگر همراه با علائم عمومی مثل درد سینه شدید هستش، حتما با پزشک خودشون یه مشورتی باشه.
بله درست. دکتر صاحب، در پایان میخوایم بپرسم، اگر یک طفل و کودک در دوران طفولیت خود نقص و عیب مادرزادی قلب داشته، تا تحت نظر متخصص قلب کودکان معالجه شده و تحت نظر است. حالا که جوان شده، بزرگ شده، باز هم باید زیر نظر امی دکتر اطفال خود باشه، یعنی دکتر قلب اطفال باشه، یعنی باید دکتر خود تغییر بده.
والا واقعیت امینه که با توجه به اینکه تخصص اصلی بیماری های مادرزادی یا حالا بیماری قلبی هنگام تولد رو متولیش در واقع متخصص قلب کودکانه و در یک دوره طولانی با این عزیزان در واقع در ارتباط بوده، هیچ محدودیتی برای اینکه باز هم تحت نظر این پزشک قلب کودکان باشن ندارن و از این نظر هیچ مشکلی نیست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. این نکات را که ما راجع به بیماری های مادرزادی یا همو امراض و نقایص و عیب های بد و تولد یا اول تولد اطفال گفتیم، شرمندگان عزیز توجه دارن که همه مریضی ها خطرناک هستند، همه مریضی ها عواقب و مشکلات خاص خود دارن، اما قلب با توجه به حساسیتش و نقش بسیار مهمش، وقتی یک نقص و یک عیب بد به تولد، اول تولد یا به اصطلاح مادرزادی وجود داره، باید توجه بکنیم که اگری شناخته نشوه و طفل با امی عیب و نقص خود بزرگ شوه، اقدامات معالجوی لازم به موقع صورت نگیره و پدر و مادر متوجه نباشه یا پیگیری نکنه، خب میتونه یک انسان معیوب، یک انسان با مشکل و با بسیار از عوارض و پیامدهای ناگوار ممکنه در سالهای آینده زندگی خود ای روبرو باشه. بخاطر اینمی ای بحثار امید است که گرچه الحمدلله مشکلات و نواقص مادرزادی قلب یا عیبها و اختلالات بد و تولد قلبی نادر است، کم است، اما با توجه به ای که مهم است و بسیار اهمیت داره برای سلامت و آینده طفل ما و اولاد ما، باید ما توجهات لازمه داشته باشیم. اینمی نکاتی که گفته شد این را توجه بکنیم و پشت گوش نندازیم و علائم و نشانه هایی هم اگر یک زمان مشاهده شد، چیزایی که گفتیم راجع به طفل چند دفعه تکرار شد، موقع شیر خوردن، از نظر رشدش، از نظر وزنگیریش، از نظر ضعف و بیحالی، از نظر سست بودن، از نظر بیقراری ها، همیشه باید توجه بکنیم که ما اگر همچی یک چیزایی را خدای نخواسته در یک طفل میبینیم، حتما توصیه بکنیم که به یک دکتر اطفال، متخصص اطفال مراجعه شوه که قلب طفل معاینه شوه که خدای نخواسته مشکل به خاطر قلبش نباشه. و اگر باشه، باز تاکید شد که امروز در تمام دنیا، حتی در افغانستان ما و در ایران، الحمدلله تمام مشکلات نقایص مادرزادی قلب با اقدامات درمانی و معالجوی و جراحی های بسیار پیشرفته به خوبی و به خوبی به طور کامل درمان و معالجه میشه. از دکتر سای و از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
برد شمر السرم معجر فكيف تصبحون كودكانك راب واد غير ذي زرع ستجاي آل ما دور زوطا يا ليت قومي يعلمون أنعم الله علينا برسول مدني هو جدي وأبي وواصف الكون علي
خيارة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيارتين فضة قد خلصت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين ذهب من ذهب في ذهب ولجين في لجين في لجين أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسين أنا محروم حسين أنا مظلوم حسين أنا محروم حسين أنا مظلوم حسين عجبا وعجبا أمتك فارك يكسر جيش بوشيد زي حق نمك آل فينبر هم دري تنخون يمن آن بيك سيابر شده آماد وبقرفت بكف نيزة وخنجر وستجزون من الله إذا قام قياما أنا مظلوم حسين أنا مظلوم كيكسر جيش بوشيد زي حق نمك آل فينبر هم در ريختن خون يمن آن بيك سيابر شده آماد وبك رفت بكف نيزة وخنجر وستجزون من الله إذا قام قياما أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسين أنا محروم حسين أنا محروم حسين هجيز تقصير من القوم كأمروز جهاني شده أعماد بقتلم همه با تيغ سناني چيز تقصير من القوم كأمروز جهاني شده أعماد بقتلم همه با تيغ سناني در شما نيست زي اسلام ننامي ونشاني أنا عطشان وقد أحرق نطقي ولساني أنا ظمآن وقد أحرق قلبي وفؤادي أنا مظلوم حسين 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 بعد بعد أنا مظلوم حسين لما تسعون بقتله بلجاج وعنا ليس والله سوانا خلف بعد النبي فرض الله على طاعتنا كل عباد فلقد شرفنا الله على كل بري ولقد طهرنا الله بطهر أبدي شرف الظاهر والباطن فينا أزلي جدنا أشرف من كل شريف وجواد أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسين أنا مظلوم
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. از جمله برنامه‌هایی که هر روز از رادیو دری تقدیمتان می‌شود، برنامه داستان‌های تمثیلی است. این برنامه اکنون آماده پخش است. ما هم با شما این برنامه را می‌شنویم.
می‌بخشید من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوست
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی
پیلا چای
قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان برادر کلان قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که عارف بعد از 10 سال به افغانستان برمیگرده و به خانه بیادرش حامد میره، اما حامد از دیدن او خوش نمیشه، چرا که عارف خیلی سال پیش خانه را ترک کرده و رفته. حامد آل ازدواج کرده و زندگی خوبه داره، اما مریضی شکر داره و باید مرتب انسولین استفاده کنه. حامد و عارف خیلی نمیتونن راحت در خانه درباره گذشته ها گپ بزنن، چرا که نمیخواین پیش خورشید همسر حامد با هم قال مقال کنند. از همین خاطر عارف پیشنهاد میده صبح زود همراه هم به کوه برن و بر چاشت پس خانه بیاین. حامد با بیرون رفتن موافق نیست، اما پیش خورشید چیزی گفته نمیتونه و بناچار قبول میکنه. اونا با موتر حامد به سمت کوه برا میفتن، اما در راه حامد حالش بد میشه. او باید هرچی سریعتر انسولین خود تزریق کنه، اما متوجه میشه داروهایش همراهش نیست. ادامه این داستان را با هم میشنویم.
چی شد عارف؟ چی شد؟
نه نبود.
یعنی چی که نبود؟ خب کل جای موتر سعی کردی؟
میگم دیگه کل جای خوب سعیلان کردم، نبود.
یعنی چی؟ خدای حال چطور کنم در این بیابان؟ تا برسم شفاخانه که ما وقت مردیم.
ما برداشته بودم.
چی؟ تو؟
دیگه دستم است.
چی میگی تو عارف؟
کلش پلان بود. راستش وقتی خورشید گفت که پیشکاری دیر نشوه، ای فکر به کلم زد که بکشانم دهی بیابان و
باورم نمیشه. تو ای کار نه تو ای کار را نمیکنی.
خب همه چیز طبق پلان ما پیش رفت. هیچ کس اینجا نیست به دادت برسه حامد. هیچ کس صدایت هم کسی نمیشه. اصلا تو نمیتونی چی بکشی.
نه باورم نمیشه. تو همیشه با من مهربان بودی عارف. تو آدم خوبه بودی، با من مهربان بودی، با کلگی. چطور میتونی در حق من این کارو بکنی؟
خب دیگه بعضی وقتا آدم مجبور میشه که برخلاف طبیعتش رفتار کنه. مجبور میشه.
چرا عارف؟ چرا؟ چرا؟
خودت بهتر میدونی که چرا.
باورم نمیشه که پس شده باشی.
خب زندگی آدم تبدیل به چیزی که نیست میکنم. مثلا از آدم مهربان رقم ما یک هیولا
میسیم. نفس حالم بعد از عارف.
حامد چی میگی؟
مرا به شفاخانه برسن.
مگه خودت نگفتی تا شفاخانه این 2 ساعت راهه؟ اگه ما بخوایم که به خودت کمک کنم نمیتونم حامد جان. متاسفانه خودت اینجا میمونی. به این هوای ابری تو هوای خونه خوش نداره نه؟
کمکم که عارف.
اما خب همه چیز خوب و خوش آمد آدم نیست دیگه.
اقا گم نزن عارف، اقا پس نباش.
باورم نمیشد عارف مرا کشانده بود کوه تا مرا بکشم. چی پلان دقیقی کشیده بود. هیچ کس با عارف شک نمیکرد. مرگ ما یک مرگ طبیعی به نظر میرسید. عارفی همه را آمده بود تا مرا بکشه، تا زندگی مرا بگیره. اما به تنها چیزی که فکر میکردم خورشید بود. خورشید با او صورت مهربان، خورشید با او چشمای درخشان، خورشید با او خنده های گرم. مرا ببخش خورشید که در این روزای سرد تنهایت میمانم، ببخش. عالم خوب نیست، سرم گیج میره. عارف
عارف بد هست؟
عارف به من رحم کن، من نه وارسی کردم، خورشید چی میشم؟
تشویش نداشته باش حامی جان، تشویش نداشته باش، خوشم با خورشید هم از تنهایش نمیمانم. بعد از اینکه خودت خاک کردیم من میبرم شهرام خانه پدر و مادرش. مگم خودتا نمیخواست نفته دیگه برین؟
چرا این کار رو میکنی عارف؟ چرا؟
یعنی تو نمیدانی چرا؟ چرا؟ یادت رفته با زندگی من چی کردی؟
گناه ما نبود عارف، گناه ما نبود.
من فقط 2 سال از تو کلانترم حامد، اما همه اشتباهات تو رو به گردن گرفتم. یادت رفته؟
عارف تو خودت خواستی عارف.
من خودم خواستم. درست است، من خواستم چون هیچ کس دوستم نداشت، چون هیچ کس نمیخواست من رو ببینه.
اشتباه میکنی عارف، اشتباه میکنی.
چه اشتباهی؟ تو با موتر زده بود مردکه گرختی، اما چون لیسنس نداشتی من قبول کردم، به همه گفتم که من تکرار کردم. درست است؟
بله عارف، تو به خاطر من این کار کردی.
بله به خاطر تو این کار کردم.
خب
به خاطر تو، اما نمیدانه چقدر پدر و مادرم خوش شدن وقتی فهمیدن من قبول کردم. وقتی گرختم به سمت پاکستان رو رفتم، کلتان از نبودن من خوش شدن. درست است؟
یعنی تو پس آمدی تا من رو بکشی؟
پس آمدم که بعد از این همه سال انتقام بگیرم. خب. انتقام همه ای 10 ساله.
درست.
چرا هیچ کدامتا من رو دوست نداشتن؟ چرا؟
کمک.
حالا سهل کن، من تنها هستم، نه خانه دارم، نه زن دارم، نه زندگی دارم، یک آواره هستم.
خب.
اما تو چی؟ همه چیز داری.
درست.
یک زن که دوست داره، یک کار کمایی، یک سقف که بالای سرت هست. اما من چی دارم؟ من چی دارم؟ تو بگو من چی دارم؟
تو دیوانه هستی، دیوانه. عارف دیوانه.
صدای عارف می لرزید. معلوم بود خیلی عصبی شده. من هیچ حال خوبی نداشتم. از یخنم گرفت و مرا گزلک کرد بیرون. افتادم روی زمین. من در حال مرگ بودم، اما ایلاکدنی نبود. مرا می زد، به سختی خیستم و کنار تخت سنگی شیشتم.
چی میکنی دیوانه؟ اعلام کن.
حقت است. حقت است، باید بموری.
من نمیمانم، من اینجا بکشی آره.
تو چی کدم میتونی؟ نه چی کدم میتونی؟ از جایت نمیتونی بخیزی بیچاره، چی خسمی میخوایی من رو بکشی؟ بخیز، اگه میتونی بخیز که من میخوایم دفت کنم. بخیز،
میخوایم بخیز، نمیشه.
بخیز اگه میتونی، نه بخیز.
نه جان نمیتونم، نمیتونم بخیزم.
به شدت عصبانی شده بودم، نباید میماندم مرا در این کوهستان بکشه. نه من نباید میمردم. ناگهان حس کردم نیرو گرفتم، دست دراز کردم و تک سنگ را از پالیم ورداشتم و بلند شدم و با او سنگ به کله عارف زدم، محکم هم زدم.
اخ خوب شد، خوب شد. حقت است، حقت است. فکر میکنیم نیمانو مرا بکشی و بگرزی؟
اخ
تو همیشه در زندگی زیادی بودی عارف، زیادی بودی.
چی کردی حامد؟
خوب کدام، خوب کدام، بمار. نباید پس می آمدی، باید هر جایی که بودی همونجا میماندی عارف، میماندی.
سلام عیده کدی حامد، سرم خون می آیا سعیل کن.
میکشمت، میکشمت عارف، نمیمانم زنده از اینجا برای.
ولی حالت خوب شده؟
خوب ترم میشه، خوب ترم میشه.
چی؟ من خوب شدیم.
بله بله.
حامد جان حالت خوب است؟
چی میگی خورشید؟ بلندتر گپ بزن. چی میگی؟
خیلی پریشانت شدم، زنگ زدم حالت پرسان کنم.
میبینی که خوب هستم خورشید، خوب.
خلطه دواهای دخانه است اینجا جا گذاشتی.
چی گفتی؟
خلطه دواهای تا دخانه یادت رفت. من بسیار تشویش داشتم حامد جان، خدا سرمان روشنی کرده که حالت بد نشده.
درست ها.
میدانی چقدر تر شده از وقت پیچکارید؟
گوش کن خورشید، پسان برای تلفن میکنم. خب؟
حتما برو دوا بگیر حامد، یادت نروه.
خب فهمیدم، برو با امان خدا.
با امان خدا.
چرا این کارا کردی ها؟ چرا گفتی خلطه دوای مرا برداشتی؟ چرا گفتی؟
کلش پلان بود.
آره چرا او گپا رو گفتی؟ بر چی؟
میدانستم تا برسیم شفاخانه دوام نمیاری.
خدای
یک جایی مچم خوانده بودم یا شنیده بودم که
خب
آدم وقت عصبانی و سرخار میشه قند خونش بالا میره. خواستم با این گپا خودت سر کار کنم، عصبی شوی.
عارف مرا ببخش. عارف مرا ببخش.
میگم خوش هستم که حالت خوب شده. پلانم عارف جان قیاد آمیز بوده.
مرا ببخش عارف جان، تو همیشه مهربان بودی، تو بیادر مهربان با گذشته هستی. عارف جان عارف، من گپای بده به تو زدم، باور کن منظور نداشتم، خودت که میدانی من عصبی بودم. عارف جان
میفهمم هر کاری برات انجام میتم همه چن.
تو خوب میشی عارف،
خاطر خودت جانم مگه لازم باشه میتم.
نمور من چقدر پست هستم، من حالا میبرم شفاخانه. بخیز کمک کن کنم. بخیز عارف جان، نمیمانم اینجا با می.
با سرعت زیادی به سمت شفاخانه رانندگی میکردم. عارف هیچ خوب نبود، سر خود تکیه داده بود به شیشه موتر و به جای نامعلوم خیره شده بود. عارف همیشه به خاطر من فداکاری کرده بود، چی 10 سال پیش چی حاله. وقتی به شهر رسیدیم باران شروع کرد به باریدن، عارف هم آرام گریه میکرد. هوا میرفت تاریک شده که من به شفاخانه رسیدم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. خدمت رسیدیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ورود طالبان به ارگ ریاست جمهوری افغانستان و آینده نامعلوم نظام سیاسی این کشور و وضعیت امنیتی و اجتماعی قندهار بعد از حضور طالبان در این شهر. اعضای گروه طالبان عصر دیروز ساعاتی پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری از کشور به تاجیکستان کاخ ریاست جمهوری را تصرف کردند. بر اساس این گزارش شماری از رهبران طالبان لحظاتی را به گشت‌زنی در قصر ریاست جمهوری پرداختند. در کاخ ریاست جمهوری از هواداران اشرف غنی کسی جز محافظ شخصیش که برای تحویل دادن کاخ به نیروهای طالبان به آنجا آمده بود باقی نمانده بود. گروه طالبان اعلام کرد که اعضای این گروه ایست بازرسی های امنیتی را در ورودی های شهر کابل و مکان های مختلف دایر کرده و نیروهایی را برای حفاظت از سفارتخانه و نمایندگی های دیپلماتیک اختصاص داده. محافظ شخصی اشرف غنی هم به خبرنگار الجزیره گفت که خوشحال است که کاخ ریاست جمهوری افغانستان به نیروهای طالبان تحویل می‌دهد و این اقدام بدون خونریزی انجام شده. در همین حال برخی مسئولان گروه طالبان فاش کردند که این گروه به زودی از کاخ ریاست جمهوری افغانستان امارت اسلامی افغانستان را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که صلاح الدین ایوبی یکی از رهبران گروه طالبان به خبرنگار الجزیره گفت بنابر تصمیم کمیته سیاسی طالبان نشست‌های گسترده‌ای برای تشکیل دولت مشارکتی با تمامی طایفه‌های جامعه افغانستان برگزار خواهد شد. ملا حمدالله مسئول امنیت کابل و نمایندگی های دیپلماتیک طالبان هم گفت بعد از 20 سال جنگ پیاپی علیه نیروهای بیگانه و نیروهای دولتی وارد کاخ ریاست جمهوری شدیم و به همه مسئولان، مقامات دولت افغانستان، وزیران، فرماندهان ارتش و پلیس و اهالی کابل برای تأمین امنیتشان اطمینان می‌دهیم. در همین حال یکی از محافظان شخصی اشرف غنی که به گفته خود به علت جلوگیری از خشونت بیشتر از افغانستان خارج شده گفت که اشرف غنی، همسرش، رئیس دفترش و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، به تاشکند پایتخت ازبکستان رفتن. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که محمد اشرف غنی وارد تاجیکستان شده. البته روزنامه آیشا پلاس تاجیکستان هم نوشته بود که رئیس جمهور افغانستان تاجیکستان را به مقصد کشور دیگر ترک کرده. همچنین یک منبع آگاه در عمان هم گزارش رسانه‌های افغان مبنی بر ورود اشرف غنی به عمان تکذیب کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از فرار از این کشور دیشب در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که برای جلوگیری از تخریب و فاجعه بزرگ انسانی و خونریزی این کشور را ترک کرده. خب بخشی از خبرهایی را که این روزها در داخل افغانستان در جریان هست تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. این را عرض بکنیم که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که بسم الله محمدی وزیر دفاع سابق افغانستان اعلام کرده که هواپیمایی که گفته میشد که آقای اشرف غنی را به تاجیکستان برده، این هواپیما خالی بوده و آقای اشرف غنی به پاکستان رفته. گفته که خودم دبی هستم و میرم پنجشیر. ارتباط ما با جناب آقای سید جواد وحیدی آگاه مسائل سیاسی برقرار هست. جناب وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام علیکم، سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما. در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب جناب وحیدی، در جریان تحولات این روزهای افغانستان هستی، تحولاتی که روزهای آخر بسیار سریع اتفاق افتاد و شهرهای مختلف افغانستان پشت سر هم و به سرعت بسیار زیاد تخلیه شد تا طالبان وارد شهرها شوند و خب وارد قصر ریاست جمهوری افغانستان هم که شدند و آقای اشرف غنی هم که از کشور خارج شد، آینده را چطور پیش بینی میکنید؟ فکر میکنید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد با توجه بر رویه‌ای که طالبان در این روزها داشته و صحبت‌هایی هم که مطرح شد که تلاش میشه که یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تحولات کشور انقدر سریع بود که همه تحلیلگران رو به حیرت واداشته. یعنی هیچ تحلیلگری به این فکر نبود که افغانستان با این سرعت به تصرف تحریک طالبان در بیاید. چیزی که در میدان اتفاق افتاده جز سه ولایت کاپیسا و پروان و پنجشیر، کل جغرافیای افغانستان امروز زیر سلطه طالبان هست. طالبان فعلا خب در کابل هم تسلط پیدا کردن. ساختاری که اونها پیشنهاد میکنن برای اداره افغانستان همون ساختار امارت اسلامی هست. ولیکن چند چیز دیگه را هم در ایجاد ساختار جدید افغانستان نباید نادیده بگیریم و اون مشروعیت امارت اسلامی است. طالبان باید یک مشروعیتی برای خود درست کنن. منظورم از مشروعیت یعنی که جامعه جهانی بپذیره این ساختار را، سازمان ملل بپذیره این ساختار را، کشورهای همسایه این ساختار را بپذیره و او چیزی که میتوانه برای طالبان این مشروعیت را ایجاد کنه فقط سلطه نظامی بر جغرافیای افغانستان نیست.
بله.
باید آرای مردم را به هر شکلی، به هر نحوی، یا به صورت لوی جرگه یا به اقسام دیگری، آرای مردم را در ایجاد این ساختار دخیل کنند. اون وقت هست که طالبان می توانند یک مشروعیت برای خود کسب کنند. و این چیزی که امروز در میدان وجود داره، اقالت استقرار و اقالت تحول و انقلاب هست که در افغانستان به وجود آمده، با این شکلی که فعلا طالبان حضور دارن، حکومتداری مدرن کار خیلی سختی هست. تکلیف اردو، تکلیف پلیس و ساختارهای امنیتی هنوز مشخص نیست و طالبان در این قضیه اظهار نظر نکردن. برای ایجاد امنیت و آسایش و دفاع از تمامیت ارضی کشور، مرزها و گمرکات، لابد و ناچار هستند که ساختارهای امنیتی ایجاد کنند یا همون ساختار را با اصلاحاتی بپذیرند.
بله.
آقای کرزی و دکتر صاحب عبدالله و آقای حکمتیار یک شورای هماهنگی در کابل تشکیل دادن که اگر بشه این شورای هماهنگی و آنچه که قرار بوده امروز در دوحه اتفاق بیفته با مذاکره روی ساختار موقت یا انتقالی به توافق برسن.
بله.
و اون ساختار مورد پذیرش جامعه جهانی باشد. امیدواریم که افغانستان بتواند با یک حکومت مشارکتی و یک ساختاری که بتواند افغانستان و کشور افغانستان اداره کنه و از فرار سرمایه های معنوی و مادی و انسانی افغانستان جلوگیری کنه، این ساختار ایجاد بشه.
بله. آقای وحیدی، با توجه به شرایط این روزها، نحوه برخورد طالبان در ورود به شهرها و نحوه برخوردشون با مردم، با مقامات و کارمندان دولتی، ای که گفته میشه عفو عمومی اعلام شد، ای که درخواست کردن که کارمندان دولتی سر کار خودشان باشن، ما امنیت رو تأمین میکنیم و عملا هم در بسیار از مناطق افغانستان نحوه برخورد طالبان با آنچه که در 20 سال پیش از اینا می دیدی متفاوت بود. آیا واقعا طالبان دچار تغییرات اساسی و بنیادین شدن و چقدر شما امیدوارید با توجه به این شرایط، با توجه به این که صلاح الدین ایوبی هم اعلام کرده که کمیته سیاسی طالبان تصمیم گرفته که نشست‌های گسترده‌ای در داخل افغانستان برای تشکیل دولت مشارکتی با تمامی طایفه‌های جامعه افغانستان برگزار شود، با توجه به همه اینا وقتی کنار هم دیگه بگذاریم، شما چقدر امیدوار هستید که سمت و سوی تحولات افغانستان به همون سمتی بره که شما فرمودین که ساختار ایجاد شود که مورد پذیرش جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی هم باشه؟
جامعه افغانستان جامعه 20 سال قبل که طالب‌ها آمدن او رو تحویل گرفتن و حکومتی به نام امارت اسلامی ایجاد کردن کاملا متفاوت است.
بله.
در دهه 70 وقتی طالب‌ها آمدن و حکومت را از مجاهدین گرفتن، مجاهدین نتوانسته بودند که یک حکومت سرتاسری ایجاد کنند. در حالت کاملا ویرانه به سر می‌بردیم. یعنی طالب‌ها مجاهدین وقتی حکومت را از کمونیست‌ها تحویل گرفتن، یک ویرانه را تحویل گرفتن.
بله.
و به اون ویرانی افزودن تا مجاهدین. به اون وضعیت بود که طالب‌ها آمدن حاکمیت را گرفتن. امروز افغانستان دانشگاه‌های متعدد داره، نیروهای انسانی ورزیده‌ای داره، شهرها به مراتب از گذشته گسترش پیدا کرده، زندگی مدرن در افغانستان ایجاد شده. طالبان مجبور هستند در رفتار 20 سال قبل خود تجدید نظر کنند و تغییرات اساسی بدن، و ما هم در این رفتارهای روزای اونا میبینیم. شما ببینید وقتی اونها آقای مزاری با یک مذاکرات رفت به سمت اونها، خب آقای مزاری اسیر تلقی کردن و شهید کردن.
بله.
ولی امروز شما میبینید وقتی مقامات بلندپایی حکومتی نظامی امنیتی اسیر میکنن، برخوردشان کاملا متفاوته. برخوردی که با امیر صاحب اسماعیل خان در هرات داشتن و در نقاط دیگه افغانستان داشتن بیانگر تغییراتی در بدنه طالبان هستیم. البته خب نیروهای میدانی که در جنگ هستن و در میدان هستن او متفاوت هست، و این به این صورت نخواهد من عرض کردم که طالبان مجبور هستن برای حکومت داری تغییرات اساسی رو در خود ایجاد کنند و مشارکت را بپذیرند، به خاطر تغییراتی که در کشور افغانستان و در اجتماع افغانستانی ما به وجود آمده.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای وحیدی از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب این هم گفتگویی بود با جناب آقای سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با آینده نظام سیاسی افغانستان. در صحبت‌های آقای وحیدی هم بود که یک شورای هماهنگی با عضویت کرزی عبدالله و حکمتیار تشکیل شده و گفته شده که هدف جلوگیری از هرج و مرج و کاهش درد و رنج مردم و اداره هرچه بهتر امور مربوط به صلح و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت خوانده شده، و ایشورا از نیروهای امنیتی حکومت و همینطور از نیروهای امنیتی طالبان خواسته که با حفظ خیشتنداری جلوی درگیری ها، هرج و مرج و تحریکات افراد غیر مسئول و غیر مرتبط را قاطعانه بگیرن. خب اینو شما عزیزان شرمنده خیلی خوب میدونید که آقای اشرف غنی هم از افغانستان خارج شد، حالا ای که تاجیکستان رفته، ازبکستان رفته یا پاکستان رفته یک بحث مجزایی است، اما ای که روند تحولات افغانستان با گونه پیش رفت که شهرها و ولسوالی ها خیلی راحت در اختیار طالبان قرار گرفت، این تحلیل را ایجاد کرد که آقای اشرف غنی در واقع آمدانه از سالها قبل تلاش کرده که فضای افغانستان را به سمتی ببره که در نهایت قدرت به صورت کامل در داخل افغانستان تحویل طالبان شود و خودش هم بدون هیچ دردسر، بدون هیچ درگیری از افغانستان خارج شد. و در این که کجا رفته هنوز بحث هست که در کدام یک از کشورها حضور دارم. تماسی داشتم با جناب آقای عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و همین سوال را با فانوس مطرح کردم که چرا شهرهای افغانستان به این راحتی در اختیار طالبان قرار گرفت و آقای اشرف غنی هم از افغانستان خارج شد. هدف آقای اشرف غنی از این تحولات، از پیش آوردن این تحولات در داخل افغانستان چی بود؟ دعوت میکنم که این گفتگو رو بشنوید.
خب ما فکر میکنم اصل موضوع روگشتاندن آمریکا از آقای اشرف غنی بود، که تصور میکرد همون رقمی که وقت آخر روسا از آقای دکتر نجیب روگشتاندن، به این شکل آمریکایی ها هم از آقای اشرف غنی روگشتاندن. ولی امو حرص قدرت آقای اشرف غنی رو نمیگذاشت، چون آمریکایی ها هم به صراحت نگفته بودن این موضوع را، بعضن چراغ های سبز را برش نشان میدادن که تو در قدرت سعیم شاید باشی در آینده افغانستان، بنابراین خود محکم میکرد به اصطلاح مردم و چوکی. ولی سرانجام دیده شد که تمام کسایی که در افغانستان از جمله مجاهدین و مردم بی‌طرف بودن، آقای اشرف غنی را باید یک موری امریکایی میشناختن، بنابراین یک اساسیت ایجاد شده بود و اکثر مردم هم امین خواستش بود که آقای اشرف غنی باید کنار برن. حتی آقای دکتر عبدالله هم غیر مستقیم آقای اشرف غنی را مسئول میدونست برای جنگا، و همچنان اعضای پارلمان به صراحت میگفتن که آقای اشرف غنی حامل یا به اصطلاح موضوع اصلی جنگ است در افغانستان و سبب اصلی جنگ است. ولی آقای اشرف غنی خودخاطر از این بود که این مسئله را قبول کنه. تقریبا بیشتر از 100,000 سرباز یا شاید به ادعای خود آقای اشرف غنی 45,000 سرباز کشته شد، ولی بالاخره بسیار به اصطلاح مردم ناجوان مردانه این مردم رها کرد و سر خونشان پای ماند و از کشور فرار کرد.
استاد فانوس، یک تحلیلی در گذشته وجود داشت مبنی بر این که آقای اشرف غنی خیلی زیرکانه داره زمینه قدرتیابی طالبان را در افغانستان فراهم میکنه. اتفاقات روزهای اخیر که بسیار هم سریع پیش رفت و شهرهای مختلف افغانستان بدون کدام درگیری جدی سقوط کرد، این تحلیل و این گمانه‌زنی را واقعا تقویت کرد که آقای اشرف غنی از گذشته شاید هم با همراهی آمریکا زمینه ای را فراهم کرده که طالبان در نهایت در افغانستان به قدرت برسند. نظر شما راجع به این تحلیل چیست؟
خب نظر به خوشبینی هایی که از کشورهای دیگه دیده میشه، اترام نیست که همه چی بر وفق مراد آمریکا و آقای اشرف غنی بوده باشه و ای که اینا چی میخواهند، چون افغانستان هم بالاخره مردم داره، بالاخره کسایی هست که راجع به سیاست کشور بحث میکنن و طالب ها هم در صفوفشان نگه پا زمزمه میشه که بالاخره خون ما میریزیم، بالاخره باید در قدرت سعیم باشیم و خود مردم افغانستان هم این تشویش دارن که باز بیگانه ها بر سرنوشتشان مسلط نشه. گرچه تشویش هنوز هم موجود است، ولی به هر صورت آقای اشرف غنی در سطح نبود که تمام معامله رو در دست خود داشته باشه. از فهوای گفتارش فهمیده میشد، گاهی هم با بسیار تأثر ابراز پشیمانی میکرد تقریبا در می آخر از بودن خود، و بالاخره فهمید که همون اداره موقت یا اداره عبوری یا یک اداره که غیر از حضور آقای اشرف غنی بود، چنانچه حالا هنوز که هنوز است غیر عدم موجودیت آقای اشرف غنی دیگه بسیار چیز محسوس نیست در کابل، و کسانی که در قدرت بودن خدمت میکردن اینا تشویش ندارن. آقای شاروال کابل که از طرف آقای اشرف غنی تعیین شده بود و تیم آقای اشرف غنی او را شاروال ساخته بود و حتی بعض اتهامات هم برش وارد بود که بسیار پول مصرف کرده در انتخابات آقای اشرف غنی، ولی امروز رئیس شاروال صحبت میکرد.
روزهای آینده رو استاد چطور پیش بینی میکنید؟
ما فکر میکنم که کشورها به یک نتیجه رسیدن که در افغانستان یک دولت فراگیر جور شوه. در غیر از او همه کشورها میدانند که افغانستان طبعا یک کشور از نگاه سیاسی ضعیف و از نگاه اقتصادی هم ضعیف است، میشه در اینجا اعمال نفوذ بکنن. حتی کشور پاکستان، آمریکا و روسیه خودتری، حتی چین هم میتونه اعمال نفوذ بکنه، تنها با مصرف پول میتونه استخدام کنه اکثر زیاد مردم به خاطر اهداف خاص خود، اما این سود نمیبرن به خاطر دورنما باز مخالفانش هم این کار را میکنن. بنابراین شاید به یک نتیجه رسیده باشن. اگر کمی خوشبینانه ببینیم قضایا را و ورود طالبا را این دفعه غیر از باحت که دکتر نجیب را اعدام کردن و یک تعداد مردم کشته شد، در اینجا ما در چند جایی که گیر ماندم دیدم که جنگ بین یک تعداد کسایی بود که استفاده میکردن، حتی کسایی که سربازا را رایش گرفتن در یک جایی در یک فرقه که ما نزدیک هستیم، در اینجا سربازا میخواستن عبور بکنن برن محل ترک بکنن، ولی یک تعداد کسایی که معلوم نبود هنوز طالبان داخل نشده بودن اینا رایشان را میگرفتن. یعنی درگیری ما هم زیر فایرها بودیم که یک تعداد مردم زخمی شدند. ولی ما خبر شدم که کسایی که میخواستن استفاده بکنن توسط سربازا کشته شدند.
تحلیل بود از عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه کابل. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نمایندگی ایران در کابل فعال است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت از 5 نمایندگی ایران در افغانستان، دیپلمات‌های ایرانی از مدتی قبل از 3 نمایندگی مزار شریف، جلال آباد و قندهار خارج شده بودند و فعالیت‌های خودشان از کابل پیگیری می‌کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه افزود در مورد سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تقلیل نیروها صورت گرفته و تا جایی که فعالیت‌های ضروری سفارت مختل نشود دیپلمات‌ها برگشتند. خطیب زاده در مورد سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز گفت دیپلمات‌های ایرانی در سلامت هستند و مشکلی برای رفت آمد به ایران ندارند، اما به جهت اطمینان ترجیح داده شد که فعلا در محل نمایندگی باقی بمانند. در همین حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به تحولات افغانستان در توییتی نوشت دیماه 97 در سفر به کابل جلسه پرچالشی با رئیس جمهور افغانستان داشتم. سخنان سوزناک امروز وزیر دفاع این کشور ترجمان آثار اشغال 20 ساله افغانستان توسط آمریکا و عمق نفوذ و تاثیرگذاری واشنگتن در دولت این کشور بود. همچون 40 سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت روسیه در رسمیت شناختن رژیم طالبان در افغانستان عجله نخواهد کرد. وی که همچنین مدیر بخش دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه است در این زمینه اظهار داشت در خصوص به رسمیت شناختن عجله نداریم، صبر میکنیم تا ببینیم رژیم چگونه رفتار خواهد کرد. این دیپلمات روس در ارتباط با بیانیه طالبان هم گفت اونا منتظر واگذاری کامل قدرت هستند و هر گونه شانس تشکیل موقت رد کردند. وی افزود باید اشرف غنی را به دلیل آنچه آنها اکنون میگویند مقصر دانست، به دلیل تعلل و امتناع از گفتگوها برای یک سال او همه چیز را از دست داده است. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با این حال ابراز امیدواری کرد مسکو و رهبری جدید افغانستان بتوانند روابط دوستانه ایجاد کنند. کابلوف در این خصوص اظهار داشت این نه تنها امید ما است، بلکه در این مورد مطمئن هست و ما با اتکا به چیزهایی که در طول سالها جمع آوری کرده ایم روابط خود ما را ایجاد خواهیم کرد. وی دیروز در اظهارات آمریکا را مقصر تحولات اخیر افغانستان و پیشروی طالبان در کابل دانست. روز گذشته با انتشار اخباری درباره ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان، بسیاری از کشورها از تخلیه سفارتخانه های خودشان در پایتخت افغانستان خبر دادند، اما کابلوف گفت روسیه آماده تخلیه سفارت خود در کابل نمیشه و این مرکز دیپلماتیک با آرامش در حال فعالیت است. خب این روزها شهرهای مختلف افغانستان با توجه به حضور نیروهای طالبان در شهرها خب شرایط متفاوتی با گذشته دارد. در روزهای گذشته با فیض احمد محمدی همکار ما در هرات صحبت کردیم و آخرین خبرها را در ارتباط با وضعیت شهر و وضعیت مردم در هرات شنیدیم. امروز میخواییم گفتگو بکنیم با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا ببینیم که وضعیت امنیتی و اجتماعی در قندهار چطور هست. آیه زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آیه زاهد گزارش شما را میشنویم ببینیم که در قندهار چه خبر هست و اوضاع امنیتی و اجتماعی چطور هست.
با سلام خدمت شما شنوندگان برنامه انعکاس، وقت شما بخیر. در حوزه قندهار در جنوب افغانستان بعد از سالها دیگر خبرهای جنگ، بمباران و تلفات غیر نظامیان یا نظامیان افغان یا طالبان از چند روز بدین سو این خبرها تمام شده است، بحث نظامی یا بحث جنگی به پایان رسیده، هیچ طرف بیانیه در مورد طرفات جنگ صادر نمی کند، در حالی که طرف دولت افغانستان تقریبا بحثش تمام شده است. طالبان هم بیانیه های نظامی خود را تعطیل کرده و خبرها از طرفات و جنگ نیست. بحث فعلا بر سر وضعیت سیاسی کشور است که از کابل پایتخت افغانستان از دیروز به این طرف کاملا بحرانی شده است و افغانستان